أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم از اقسام فصول مربوط به نگاه دائم درباره عاقد و شرایط عقد و خصوصیات عاقد است. بعد از گذروندن مسئله صیغه عقد و شرایط عاقد، 10 مسئله را به عنوان مسائل متفرقه ذکر کردند. برخی از فقها این بخش از فروع را در مباحث دیگه ذکر کردند، نه در دنباله بحث عقد و عاقد. 3 مسئله از این مسائل 10 گذشت. مسئله 4 که برای محقق در متن شرایع مطرح میکنند این است: فرمود یسه اشتراط الخیار فی صداقه خاصه ولا یفسد به العقد. این اساره مسئله 4 است و خلاصش این است که شرط خیار در عقد نکاح جایز است و با این شرط اگر فاسد بود، اگر برفرضاً فاسد باشد، عقد فاسد نمی شود. چند تا مطلب تو همه مسئله 4 هست. یکی این که این بحثایی که ایشون دارن در باب صیغه عقد و در باب عاقد اختصاصی به عقد دائم ندارد. عقد منقطع هم همین شرایط دارد، یعنی اگر بلوغ هست، عقل هست و مسئولیت از جنون، اغما، سکران بودن، نائم بودن هست، تو عقد نکاح منقطع هم هست. این شرایطی که در این مسائل 10 ذکر میشه، مگر اینکه تصریح کرده باشن، اختصاصی به عقد دائم ندارد، چه عقد چه دائم چه منقطع. اصل مسئله این است که آیا شرط خیار فسخ در عقد نکاح جایز است یا جایز نیست. شرط یه وقتی به حقوق زوج یا حقوق زوجه یا کلاهما برمیگردد، اون یقینا جایز است و مقصود از این شرط شرط الفسخ است، یعنی اون مشروط له هر وقت خواست میتواند این عقد رو به هم بزند. شرط الفسخ، شرط و خیار الفسخ، شرط کردن که اختیار داشته باشد هر وقت خواست عقد نکاح رو به هم بزند. حقوق نکاح مستحضری به عناصر محوری اون رو حقوق تشکیل میدهد. حق زن، حق مسکن هست، حق کسوه هست، حق نفقه هست. این حقوق، حقوق زن است بر مرد. حق مرد بر زن تمکین است و امثال ذلک. اینا حقوق هست، اینا قابل شرط هست، قابل اسقاط هست. کیفیت توزیعشون، کیفیت بهره برداریشون، اینا با شرط کم و زیاد می شود، محضوری ندارد. و اینکه گفته شد به اینکه آیا شرط در نکاح راه دارد یا نه، این گونه شرایط نیست، اینو یقینا جایز است. اون شرطی که محل بحث است در این مسئله 4 شرط خیار الفسق است، یعنی مشروط له هر وقت خواست عقد نکاح را به هم بزند بدون طلاق. چون طلاق حکم خاص خودش دارد، حضور عدلین باید باشد، در طهر غیر و واقعه باشد، به شرایط دیگر. ولی فحص حضور عدلین نمیخواد، طهر مواقعه و غیر مواقعه و امثال ذلک نمیخواد. بل پرداخت مهریه تقسیط بشه، چقدر بشه، اینم جز حقوق زن بر مرد است که مهریه را اقساطی بده، چقدر الان بده، چقدر بعدا بده، این قابل شرط دیگه. بله خب، اون که مهری سر جاش محفوظ است. بحث در این شرط تو 4 است که انشاءالله به خواست خدا در خلال بحث روشن میشه. گاهی در عقد نکاح دائم است، گاهی در عقد منقطع، گاهی در مهر عقد دائم است، گاهی در مهر عقد منقطع. این فروع 4 در خلال بحث انشاءالله روشن میشه. اما الان طرح اصل مسئله است که بین شرط اون حقوق زن و حقوق مرد با شرط خیار الفصل خیلی فرق است. اونا شرطی است مشروع و خارج از بحث و محل بحث نیست. زوج میتواند در متن عقد نکاح حقوق خودش را با یه شروطی ارائه کند. زن میتواند در متن عقد نکاح حقوق خود را با یه شروطی ارائه کند. اونا هیچ عیبی ندارد. اما شرط و خیار الفصل معنیش این است که هر کدام از زوجین اگر این شرط کردن، معنیش این است که هر وقت خواست به هم بزنن عقد نکاح را بدون طلاق. چون شرط اون طلاق در خصوص بید من اخذ به ساق است، یعنی زوجه حق طلاق ندارد. یک، این شرط الخیار اگر باشد برای هر کدام که ثابت شد میتواند به هم عقد نکاح را به هم بزند. و اون دشواری ها و پیچیده های طلاق حضورش عدلین، شهادت عدلین هست در طهر غیر مواقع باشه، اینا دیگه لازم نیست. اگر شرط خیار الفسخ در عقد نکاح نافذ باشد، این لوازم اوست. این اصل مسئله. فروعی که زیر مجموعه این اصل است 4 تاست. یکی این که شرط الخیار تو عقد نکاح باشد، خود عقد رو به هم بزند، نکاح دائم را، یا عقد نکاح منقطع باشد، نکاح منقطع رو به هم بزند. در نکاح منقطع مدت در اختیار زوج است. او میتواند ابرا کند، میتواند هبه کند، بنابر اینکه در این موارد هبه صحیح باشد. ولی زوجه حق ندارد که به هم بزند. اگه شرط الخیار داشته باشد، خیار فصل، میتواند به هم بزند. پس این شرط و خیار الفصل یا در نکاح دائم است یا در نکاح منقطع، یا درباره مهر نکاح دائم است یا درباره مهر نکاح منقطع. این اقسام 4 گانه که محل بحث است. ببینیم این اقوال مسئله چیست، بعد عمومات مسئله چیست، نصوص خاصه مسئله چیست. اقوال اونچه که نقل کردم تقریبا این جزء مسلمات فقه است که نکاح دائم شر خیار فصل نمیپذیرد. نکاح دائم با 2 عامل منتفی می شود، یا طلاق یا عیوبی که موجب فسق است و در شرع مشخص شده که فلون عیب مرد برست باشه یا جزام باشه یا فلون بیماری باشه، عزالله، این باعث فسق است. عیوب مشترک و عیوب خاص به هر کدام در 3 بخش مطرح شده. یه عیوب مشترکی است که در هر 2 طرف پیدا بشود اون طرف دیگر میتواند عقد نکاح را فسخ کند. بعضی از عیوب است که در مرد است، اگر پیدا شد زن میتواند فسخ کند. بعضی از عیوب است که در زن هست، اگر پیدا شد مرد میتواند فسخ کند. نکاح دائم با یکی از این 2 عامل از منفسق می شود، یا طلاق یا عیوب موجب فسق. اما شرط خیار فسق بکنند که بدون هیچ عاملی به میل هر کسی شد به هم بزنند، این برخلاف مسلم فقه است. یعنی فقها این رو به عنوان اصل رسمی پذیرفتن در فقه، روش هم ادعای اجماع شده. این ادعای اجماع هم شبیه ادعاهای دیگر وقتی جلوتر میرید میبینید برش سند ذکر میکنند. غالب این اجماعات اجماعات یا مقطوع المدرک یا مسنود المدرک یا محتمل المدرک است. خب این نظر قولی. از نظر دلیل ما بدونیم عمومات اولیه چیست و قواعد اولیه چیست، بعد ببینیم که این خارج شد یا خارج نشد. عمومات اولی همانطور که تو کتاب بیع ملاحظه فرمودید، قاعده المؤمنون عند شروطهم جز قواعد عامه فقه اسلام است که بسیار راهگشاست. منظور از المؤمنون عند شروطهم این طور نیست که حالا غیر مؤمن اگر شرطی کرد نباید وظیفه بپرد، نه، منتها اون کسی که به این عهدش وفادار است مؤمن است، کلمه مؤمن ذکر شده، مثل از آیاتی که خطاب به مؤمنین است، دیگران هم مکلفن ولی اون کسی عمل می کند مؤمن است. مؤمنون عند شروطهم، این المؤمن عند شروطهم همونطور که تو بحث قواعد فقهی بی ملاحظه فرمودید قوی تر و غنی تر از اوف بالعقود است. اوف بالعقود یه حکم تکلیفی است که میگوید به عقدتون وفا کنید، اما این المؤمن عند شروطهم انشاست منتها با زبان خبر، خبری است به زبان انشاء، جمله اسمیه است، خبری است که به داعی انشاء القا شده. اون هم به این معنا نیست که، به این صورت نیست که مؤمن به شرطش عمل میکند. اون جمله خبریه که به داعی انشاء القا شده، نظیر تعبیراتی که ائمه علیهم السلام تو روایات دارن. کسی سوال میکند که در فرون حال نماز این حادثه پیش آمد چیکار بکند، حضرت فرمود یعید صلاته، به جایی که فرمود اعد یا فلیعد که امر غایب باشد، به صورت فعل مضارع فرمود یعید صلاته، یعنی شخص با نماز چی اعاده کند. اما اینجا از اون سنخ نیست، خیلی قوی تر است، جمله اسمیه است، به این صورت المؤمنون عند شروطه، یعنی مؤمن رو میخواه پیدا کنی ببین امضاش کجاست. مؤمن همیشه پای امضاش ایستاده است. خیلی این بیان با اوف بالعقود فرق دارد. مؤمن جاش کجاست، کجا داره زندگی بکنه؟ هر جا امضای اوست پای امضاش ایستاده است. خیلی، یعنی خیلی فرق دارد که یا ایها المؤمنون اوفو بشروطکم، اون چیز دیگه است. مؤمن رو میخوای پیدا کنی کجا داره زندگی میکنه؟ سیره او، سنت او، سریره او، روش او، آدرس مؤمن کجاست؟ پای امضای اوست. المؤمنون عند شروطه، اینه که وفای عهد جز احکام بین المللی اسلام است، ولو با کافر. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که بود کافری که با اون شمشیر پدرم رو شهید کرد، اگر اون شمشیر رو به عنوان امانت به عهده بیارم صورت من متعهد بشم که این رو حفظ بکنم، همون شمشیر برمی‌گردد. منم کشور، جامعه، روابط بین الملل با رعایت تعهد وابسته است، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمی‌شه. فرمود جامعه اسلامی پا امضاش ایستاده است. المؤمنون عند شروطه، خب پس این عظمت وفای به شرط رو می‌رسونه. هم جمله خبری است بدای انشاء، اسمیه است بدای انشاء، خیلی مؤکد برسونه، هم تعبیر خیلی تعبیر بلند است. این ملت کجا زندگی میکنه؟ هر جا امضای اون هاست. فرون شخص کجا داره؟ آدرسش کجاست؟ پای امضای اوست. المؤمنون عند شروطه، اینه که جامعه میمونه. آدم اگر یه چیزی رو چه که بی محل بکشه امضای بی جهت بکنه، اینه که جامعه اون بنیان مرسوس خودش از دست میده. اینا میتوانستن به فرمان اوفو به شروط، اما اوفو به شروط نفرمودن. مسائل عادی خیلی مهم نیست، اما تعهدات و امضاها جامعه رو رسمی میکنه. در سوره مبارکه توبه هم ملاحظه فرمودید، فرمود برای اینا مشرکم بود پرست نخون باشن، مادامی که اینا عهد چکنی نکردن شما عهد وفا کنید. فستقیم لهم مستقام لکم، شما پای امضاتون بیستید، شما تعهد کردید چند ماه در چند سال جنگ نکنید، نکنید. اگر اونا نقض شرط کردن بله، فن بز الهم علا سوا و ما تخافند من قوم خیانتن فن بز الهم سوا، اما مادامی که اونا دارن عمل میکنن شما پای امضاتون باشید. فاستقیموا لهم مستقام لكم، اونجا که جامعه را به امنیت میرساند وفای به عهد و پای امضا ایستادن بودن. این اصل المؤمنین شروطهم است. این المؤمنین شروطهم گذشته از این که پیام جدی دارد برای برقراری امنیت و امانت، یه پیام عمومی دارد الی یوم القیامه. هر عهدی، هر شرطی، هر داد و ستدی که سابقه نداشت و لاحقه دارد الی یوم القیامه، این عهد معتبر است و لازم الوفاست، مگر اون که مخالف مقتضای عقد باشد، مگر این که مخالف کتاب و سنت باشد، الا شرطی که خالف کتاب الله بسرده. اون وقتی که این گونه از احادیث نورانی صادر میشد، مسئله حق کشف و حق تألیف و کشف دارو و کشف صنعت و حق تألیف و اینا اصلا نبود. کسی کتاب چاپ بکنه، کتاب بنویسه، میگه حق چاپ کردن مال اوست، حد دیگری حق نداره چاپ بکنه. اون وقت اصلا چاپی نبود، این تألیفی نبود، حق تألیفی نبود. اما المؤمنون شروط هم چون دین جامعه است، الی یوم القیامه همه اینها رو کرده. حالا کسی معدن رو کشف کرده، یه داروی رو کشف کرده، یک میکروب کشف کرده، یه ویروس رو کشف کرده، حق مسلم اوست. این تعهداتی که جامعه انجام میدن که هر کسی چیزی کشف کرده مال اوست، این آقا این ویروس رو کشف کرده، خب حق کشف مال اوست، کیفیت درمانش، کیفیت مالجش هم او پیدا کرده، با اجازه او باید باشه. این المؤمنین شده هم هم پیام حکمیش خیلی قوی و غنی است، هم قلمرو نفوذش قوی است، الا شرطی که خالف کتاب الله، شرطی که مخالف کتاب خدا باشد، مخالف مقتضای عقل باشد، این نافذ نیست. این درست، اینم الی یوم القیامه است. شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد، اون در حقیقت شرط خلاف کتاب است. گذشته از اینکه جدش متمشی نمیشه، گفت فروختم این کتاب را به شرط که شما مالک نشید، فروختم این کتاب را به شرط که شما درش تصرف نکنید. خب اینا مخالف مقتضای مدلول مطابقی یا التزامی عقد است بالاخره. پس مطلب دوم این شد که مقتضای قاعده اولیه نفوذ هر شرط است، مگر اینکه مخالف کتاب باشد و مخالف مقتضای عقد. مطلب سوم آن است که آیا دلیلی هست که بگوید شرط خیار الفسخ جز مستثناست نه مستثنامین، یعنی خلاف کتاب الله است، خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، خلاف مقتضای عقد است یا نه؟ این بزرگانی که بگن جز مسلمات فقه هست، به بعض از وجوه استدلال کردن. ببینیم این وجوه تام است یا تام نیست. اگر این وجوه تام نبود که این شرط شرط صحیح است، شرط فاسد نیست. اگر این وجوه تام بود، او وقت نوبت به مرحله بعد میرسد که این شرط میشه شرط فاسد، آیا عقد و فاسد میکند یا نه؟ وگرنه اگر ما در این بخش سوم یا چهارم به این نتیجه نرسیدیم که این شرط شرط فاسده است، نوبت و مرحله بعدی نمیرسد که ما بگیم آیا این شرط باعث فساد عقد است یا نه، چون خود این شرط فاسد نیست تا ما بگیم مفسد عقد است. پس اگر عمومات شامل این نشود، به وسیله ادله خاصه این خارج از عمومات باشد، این شرط میشه فاسد. اومد نوبت بحث بعدی است که آیا این شرطی که فاسد شد در ضمن عقد، عقد فاسد میکند یا نه. ولی اگر عمومات شامل این شد و چیزی هم که او رو وارد مستثنا بکند نیافتیم و دلیل بر فساد این عقد نبود، شرط نبود، دیگه نوبت به مسائل بعدی، فروع بعدی نمیرسد که آیا این شرط باعث فساد عقد است یا نه، برای که فاسد نیستان بگید. در این بخش پس اول تحریر صورت مسئله بود که مشخص شد، بعد اقوال مسئله بود که ارائه شد، بعد عمومات مسئله است که روشن شد. برسیم در بخش چهارم ببینیم که ادله ای هست که این رو تو مستثنا داخل کند، بگد شرط خیار الفسخ فاسد است یا نه. به وجوه استدلال کردن که این شرط خیار الفسخ، یعنی فسخ عقد، این باطل است. چرا؟ برای اینکه عقود چند قسمند، یا جائزن یا لازم. عقد جائز هر وقتی که طرف خواستن به هم بزنن تو دیگه شرط نمیخواد که. عقد لازم اگر چنون چه لزومش حقی باشد، این با شرط خیار الفسق قابل فسق است. پس العقد اما جائزون و اما لازم. اگر لازم شد لزومه اما حقیون او حکمی. اگر لزوم این عقد لزوم حقی بود، مثل عقد اجاره، عقد بیع، عقد مزاربه، مزارعه، اون گونه از او دیگر، این عقد حق متعاقدین است، حق طرفین است. چون حق طرفین است میتوانند فسخ بکنند، میتوانند هر شرط کنند که فسخ خواستن خواستن فسخ بکنند. اما مسئله نکاح لزومش حقی نیست، حکمی است. پس العقد اما جائزون و اما لازم. و العقد لازم لزومه اما حقی او حکمی. لزوم عقد اگر حقی بود، مثل بیع، مثل اجاره، چون حق طرفین است می توانن شرط کنن که اگر خواستن به هم بزنن. اما اگر لزوم حکم الله بود، نه حق اینها، دست اینها نیست، شرط خیار فسق میشه خلاف حکم خدا. آیا نکاح که عقد لازم است، مثل بیع که عقد لازم است، لزوم اونها حق الناس است؟ یا لزوم فرق میکند، لزوم حق لزوم در بیع حق الناس است، لزوم در نکاح حق الله است؟ اگر تعبیراتی که در نکاح وارد شده که این شعبه از عبادت دارد، یک تعبیر مرحوم علامه در تذکره بود، نوعی از عبادت است، این دو سبقه عبادی دارد و اساس خانواده در اسلام اونقدر قوی است که طبق بیانات بعضی از ائمه علیهم السلام فرمودند کمتر خانه‌ای که با طلاق خراب شده باشد بعد بشه او رو بازسازی کرد. هیچ خانه‌ای به این قده طلاق مبتلا نشود به حق اهل بیت علیه السلام. و جامعه الان نمیدونه کجا داره میره. اینا از همه ما مصالح ما را بهتر از ما میخواهند، نه بهتر از ما میدانند. بهتر از ما که ما نمیدانیم تا اونا بهتر از ما بدانند. مصالح ما را اونا واقع بهتر از ما میخواهند. فرمودن کمتر خانه‌ای که با طلاق خراب شده باشد بعد بشه او رو بازسازی کرد. خب پس العقد اما جائزون و اما لازم و لزوم اما حقیون و اما حکمی. لزوم حقی شرط خیار فسق میپذیرد، اما لزوم حکمی حق الله است نه حق الناس. وقتی حق الله شد شرط خیار فسق میشه خلاف کتاب خدا. این نظیر بیع نیست که لازم باشد که، این نظیر نمازی که نمیشه قطع کرد. نماز چرا نمیشه قطع کرد؟ چون حکم الله دیگه. نکاح هم نمیشه به هم زد مگر اونجا که خود شارع مقدس دستور داد، یا طلاق یا عیوب موجب فسق. وگرنه شرط خیار فسق کسی بخواهد بدون احکام طلاق یا بدون عیوب فاسق موجب فسق به هم بزنه، این نیست. چون لزوم حکمی است، حکم الله است و حق الله به دست کسی نیست، وقت این شرط میشه خلاف خدا کتاب. اومد وارد مسئله بعدی میشن که آیا این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. این اونا که میدونن میگن جائز دیگه. اونا اگر چرونچه لزوم در عقد نکاح نظیر لزوم در عقد بیع باشد، بعد میگن شرط الخیار جائز است. اما اونا که اکثریان میگن به این که لزوم در نکاح، عقد نکاح نظیر لزوم نماز است که نمیشه قطع کرد، این حق الله است نه حق الناس، دیگه بنابراین شرط میشه شرط فاسد. وقتی شرط فاسد شد اومد وارد مسئله بعدی میشن که آیا مفسد عقد است یا نه. این نه جنس جامعه اولاد نمیشه از این جهت. لذا اونی که مرحوم علامه اصرار دارد دیگران مثل شهید در مسالک اینها میگن فیه شوب العباده، ولی صریح فرمایش علامه تو تذکره اینه که نوع من العباده، اینه که شما بگن فرون کار رو میخواد بکنید دو رکعت نماز بخون، حالا امام العقد چیکار بکن، امام نکاح معنی لغوی چیکار بکن، دو رکعت نماز بخون، این نوع من العباده. اگر نوع من العباده شد لزوم عقد نکاح مثل لزوم صلات است. نماز چرا میشه قطع کرد؟ چون حق الناس که نیست، حق الله دیگه. نکاح را نمیشه قطع کرد. نماز را اونجا که خود شارع مقدس اجازه داد میشه قطع کرد، این در استرار باشه، جا باشه، خطری باشه، بچه افتاده به مانند آن. و اما اگر چون چه به طور عادی باشه هر کسی حق ندارد قطع صلات بخوند که. بله خب اونم شرایط برش کرده که این عاقل هست، اونم اینجوری نیست که هم با میل و هوس بتواند این کار رو انجام بده، چندین حکم برای او رعایت کرده، وظیفه‌اش رو مشخص کرده که هر جایی بعد فهمد ابغض الحلاق الطلاق است، خطرها را هم قده ها و را هم بر او گوشتشت کرده. ولی علی حال این حکم الله هست، نه حق الله هست و حکم خداست، نه حق الناس. چون حق الناس نیست نمیشه به هم زد. این هر پرت اولش بود. بله بله، از این جهت که شارع مقدس فقط همین دو قسم را به عنوان طلاق و به عنوان عیوب مشخص کرده است که میشه به هم زد، دیگه راه دیگری مشخص نکرده در شرع. حالا برسیم به سایر ادله. این دلیل اول اونها که لزوم حکمی است نه حقی، چون لزوم حکمی است نه حقی با شرط الخیار نمیشه به هم زد. دلیل دیگر این بزرگواران این است که ما برای این که ببینیم شاید این رو مؤید و دلیل اول قرار دادن، ولی برخی های رو به عنوان دلیل دوم ذکر کردن. گفتن عقد لازمی شرط الخیار میپذیرد که بتوان با توافق طرفین اون رو به هم زد، و اگر عقدی با توافق دو طرف قابل به هم خوردن نباشد یک طرف هم با شرط حاصل نمی شود. بیان ذلک این است، بیع اجاره این گونه از عقود لازمه با توافق طرفین یعنی تغایل یعنی اقاله طرفین می توانند وقتی پشیمان شدن به هم بزنند. درست است بیع عقد لازم است، اجاره عقد لازم است، ولی اگر طرفین پشیمان شدن یا یک کسی آمده استقاله کرده، مؤمنی استقاله کرده، مستحب است اون دیگری اقاله بکند، من اقال من استقال فلهو کذا و کذا، آمده گفته من پشیمان شدم، او هم میتواند به هم بزند. اگر نخواست به هم نمیزند، چون بی عقد لازم است. و بارها تو مسئله بی اینو ملاحظه فرمودی، این که تو بعضی از مغازه ها نوشتن که کالایی که فروخته شده پس نمیگیرد، این حق شرعی اوناست، چون بی عقد لازمه دیگه، خب کسی حق نداره پس بده که. این یه چیز مسلم شرعی رو اونجا نوشته، کالایی که فروختیم پس نمیگیریم، درسته دیگه. چرا دیگه؟ معاتات مثل همان است. معاتات عقد دو قسم است، یا فعلی است یا قولی. عقد معاتات عقد است، بعت و اشتری تو هم عقد است. بنابراین کالایی که فروختیم پس نمیگیریم، حق شرعی اوناست. اما اگر خواستن برابر حدیث من اقال مؤمنن، اگر کسی استقاله کرد آمد و گفت من پشیمانم، او اقاله کند، یعنی به این پشیمانیش ترتیب اثر بدهد، فله الجنه. پس عقد بی و عقد اجاره و سایر عقودی که لازمند، اینا با تغایل طرفین یا اقاله و استقاله قابل فلس از بین رفتن است. اما یه همچی چیزی اقاله و استقاله اینا تو نکاح نیست. زوج بگه من پشیمان شدم، زوجه میگه بسیار خوب، یا زوجه بگه من پشیمان شدم، زوج بگه من بسیار خوب. اقاله در نکاح راه ندارد، استقاله در نکاح راه ندارد، تغایل در نکاح راه ندارد. پس یه فرق اساسی در اسلام بین نکاح و عقود لازم دیگه است که نشون میدهد که لزوم در عقود دیگر حق الناس است و در نکاح حق الله است. اونجا چون حق الناس است، با تغایل طرفین یا اقاله و استقاله از بین میره. اینجا چون حق الله است، با تغایل طرفین یا اقاله و استقاله از بین نمیره. پس معنی میشه حق الله، حکم الله هست دیگر، لزوم حکمی است نه لزوم حقی. دلیل سومی که ذکر کردن، چرا دیگه از این که اقاله، از این که اقاله نمیشه کرد، معلوم میشه حکم است نه حق. اگر حق باشد، هر حقی با اقاله طرفین حل، تقایل طرفین حل میشه دیگه. اگر چیزی حق باشد، خب صاحب حق دارد میگذرد دیگر. همه عقود، عقد اجاره، عقد مزاربه، عقد بی، همه عقود لازمه با تقایل طرفین حل میشه. یه طرفین آمدن گفتن ما پشیمان شدیم، به هم بزنیم، خب به هم بزنم دیگه. اما نکاح رو نمیشه با پشیمان شدیم به هم بزنن. این دلیل دوم. این مسلم فقه هست، این مسلم فقه نشون میداد که این رو از اهل بیت تلقی کردن، چون خود فقها ها که نساختن این رو. که این که مسلم فقه هست و احدی فتوا نداد از صدر تا الان، معلوم بشه این رو از اهل بیت دریافت کردن دیگر. این طور نیست که حالا بگن این همه عقود لازمه با تغایل طرفین حل میشه، نکاح حل نمیشه. هیچ کم جرأت نکرده همچی فتوایی رو بده. من میشه رو از اهل بیت گرفتن دیگه، ولی خودشون یه همچه حکمی ندارن که. نه، این مسلم فقه هست. اونی که نصب داریم همون مطلب اولی بود که این جز حکمی است، بله. اما اینی که نصب داریم دلیل سوم هست. دلیل سوم اینها به این صحیحه، چند تا صحیحه هست بهش توسع کردن. وسائل جلد 21 باب 1 از ابواب عیوب و تدلیس، کتاب نکاح جلد 21 ابواب عیوب و تدلیس باب 1 روایت 6 و همچنین روایت 10 این مضمون هست. در روایت 6 این باب مرحوم ابن بابه قومی محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت صحیح است. وجود مبارک امام صادق قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرأته اورا ولم یبین له قال، سوال کردن یبن رسول الله، یک کسی است که ازدواج کرده، یه زنی رو گرفته، این زن رو تعریف معرفی کردن، این دیگه حال ندید، ولی گفتن یه همچه خصوصیتی دارد. یتزوج الی قوم فاذا امرأته اورا، و به او نگفتن که این اورا است، اعور است، کجبین است، یک بین است. قال علیه السلام لا تردو، این خب ازدواج کرده، این دیگه من مغبون شدم و به هم خیار غبن دارم و به هم میزنم، نه مسئله طلاق حساب دیگه است. اگه مغبون باشه خب همونجا به هم میزنه دیگه. اما طلاق اگر باشه با طهر غیر مواقعه باشه، حضور عدلن باشه، بله اون دیگه طلاق داره. اما این نظیر بی باشه، کالا باشه، من اینو قبول ندارم، خیار قبل دارم، این نیست. عمده این زیل است. فرمود انما یرد النکاح یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل. افل اون اضافه وزنی است که در بعضی از اعضای زن هست و این فحش است به یک زن که اگر او را به افل منصوب کنن. خب فرمود این حصر دیگه، عقد نکاح با اینها حل میشه، طلاق هم که سر جاش محفوظه. این که فرمود انما حصر کرد، انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، معلوم میشه به غیر اینها نمیشه حد کرد. شما خیار فصل قرار بدی هر وقت دل دو خواست به هم بزنی، این نمیشه. روایت دیگه بله؟ نه، حالا اون مسئله مدخول به ها بودن حرف دیگه است. مدخول به ها بودن برای تهارت رحم مطلب دیگه است. ولی طلاق باید طهر غیر مواقع باشد. ولی اون اگه مدخول به ها بود در عقد نکاح منقطع، با اینکه طلاق هم نیست عده دارد دیگر. روایت دهم این باب که این روایت دهم را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی که این هم معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافعل. پس نکاح را نمیشه به هر چیزی به هم زد. اگر عیوب موجب فصل باشد که نکاح به هم بخوره، طلاق باشد که به هم بخوره، با شرط خیار یا با اقاله بخوای حل بکنی نمیشه. پس این انما یردو اون اقاله تقاله حل میکند. خب این حصر دیگه، شما بخوای شرط بکنی نمیشه، با پشیمان شدن بخوای به هم بذاری نمیشه. اگر حصر است که غیر از مسئله طلاق فقط عیوب موجب فسخ است که نکاح را به هم میزنه، از جد نه اقاله راه دارد نه شرط الخیار. لذا اصحاب جلو اقاله را گرفتن، گفتن اقاله نمیشه، شرط الخیار آن محل بحث است. خب ما میتونیم بگیم که با اقاله مسئله در نکاح اقاله راه ندارد. چرا؟ به قرینه حصر دیگه. اگر نکاح را فقط این عیوب به هم میزنه، خود نمیشه من پشیمان شدم به هم بخوره که. این دلیل سوم. وجوه دیگری هم هست که وجوه مستحسن است، که بنیان خانواده بنیان مرسوس است، نمیشه ای رو با اقاله یا با شرط الخیار به هم زد و امثال داره که ممکن است در برخی از این کتاب های مفصل به این وجوه استحسانی به تعبیر بعضی ها اشاره شده باشد. اما برگردیم به این ادله که آیا این ادله تام است یا این ادله تام نیست. در بین کلمات اصحاب خیلی بنیان مرسوسی مشاهده نمی‌شد که آیا لزوم او حکمی است، یه مطلب، اقاله در او راه ندارد، این دو مطلب، اینا دو چیز جدای از همند، لذا به عنوان دلیل اول و سوم ذکر شد، یا نه شما وقتی به کلمات اصحاب مراجعه میکنید گاهی میبینید که در بحث حکمی بودن لزوم میگن این لزوم حکمی است به دلیل که اقاله درش نیست. وقتی وارد اقاله میشن میگن اقاله پذیر نیست چون لزوم حکمی است. و اگر سند این گونه از صحاح باشد، هیچ ارتباطی بین این دو صحیحه با مقام ما ندارد. اون حسش اضافی است، او درباره عیوبه، به نحو سالبه کلیه اون بی ارتباطه با بحث ماست. چند تا عیب اون سوال کرد که اعور است، فهمتون اعور بوده، خب طلاق بده. اعور بودن و اورا بودن، یک بین بودن، یک چشم بودن، اینا باعث فصل نیست. خب طلاق بده. سوال کرد که زنی است وقتی که شوهر رو دید این اوراست، یا زنی است احول است، میتونه فصل بکنه و اون نه؟ انما یرد النکاح بالجنس برسه و الجزامه و الجنونه و الافل. ایناست که با وجوب موج فسخه. این قبول نداری طلاق بده دیگه. حالا انما یرد بخواهد اقاده را نفی کند یا شرط دار خیار نفی کند، هیچ یعنی هیچ چیز ارتباطی با بحث ما ندارد. و اگر این گونه از نصوص، یعنی روایت ششم و دهم این باب اول، ناظر به حصر عیوب هست و اصلا ارتباطی به شرط الخیار یا ارتباطی به اقاله ندارد، نمیشود از این نصوص استفاده کرد که پس اقاله در نصوص در نیست، لزومش میشه حکمی، شرط الخیار درش نیست چون میشه خلاف کتاب سنت، این نمیشه استفاده کرد. پس بنابراین تا کنون از در سیر بحثی این پنج شش مطلب روشن شد: تحریر صورت مسئله یک، اقوال مسئله دو، عمومات اصلی مسئله سه، فرق بین شرط الخیار و اقاله و طلاق و فصل چهار، ادله کسانی که مانعن میگن به اینکه شرط الخیار فاسق است، این سه چهار دلیل ذکر شده. اجمالاً برخی از این ادله نقض شده که اینها نمیتوانن سند باشن. تتمه بحث انشاءالله برای فردا. والحمدلله.